نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، نیمه شب بر شما خوش. من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه در این پاسی از نیمه شب هم گذشته ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. در کنار هم وارد روز تازه میشیم. دوشنبه 15 اسفند ماه، 5 ماه مارس از تقویم میلادی. در این مجله نیمه شب هم براتون برنامه‌های متنوعی رو همکارانم آماده پخش کردن، اما قبل از همه این برنامه‌ها اجازه می‌خوام که با خبر به روال همیشه این مجله رو هم آغاز بکنیم. در کنار من در استودیوی خبر مینا بهارمست هست. خبرها از ایران و جهان رو با خانم بهارمست مرور می‌کنیم و باز می‌گردیم به این مجله.
با سلام به شنوندگان عزیز، باراک اوباما در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل، بلکه برای امنیت آمریکاست و در صورت لزوم او در بکار بردن زور تردیدی نخواهد کرد. اوباما گفت اطلاعات آمریکا و اسرائیل هر دو حاکی است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد و به اعتقاد او فرصت برای راه حل دیپلماتیک توأم با فشار باقی است. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکا زمانی که خود به این نتیجه برسد که دیگر چاره‌ای نیست، به زور متوسل خواهد شد. اوباما همچنین گفت که ایران باید متوجه باشد که در این حال دولت اسرائیل خود میتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را رژیمی بی‌رحم، اهریمنی، فاسد و خطری برای جهان خواند. آقای پرز در نشست ایپک در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی مرکز، حامی و تأمین کننده مالی تروریسم در جهان است و خیال کنترل خاورمیانه را در سر می پروراند و باید متوقف شود. او افزود که اسرائیل تجربه وحشتناک جنگ را داشته و خواهان صلح است، اما اگر ناچار به جنگ شود پیروز خواهد شد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که در کل کشور تنها شمارش آرای 7 حوزه باقی مانده است. او در مورد نتایج آرای تهران گفت که 90% آرا شمرده شده و 5 نفر که به طور قطعی به مجلس راه یافتند، عبارتند از غلامعلی حداد عادل، علیرضا مرندی، محمد حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی و مسعود میرکاظمی. او همچنین اسامی 50 نفر از نامزدها را که احتمالاً به دور دوم انتخابات در شهر تهران راه یافتند تا 25 نفر از بین آنها انتخاب شوند اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز یکشنبه برگزار شد. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی است که ولادیمیر پوتین با حدود 60% آرا برنده می شود. این سومین بار است که پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب می شود. او سال گذشته هنگام اعلام نامزدیش گفته بود که دمیتری مدودف رئیس جمهوری فعلی را به نخست وزیری برخواهد گزید.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. ببینیم در این نیمه شب در مجله نیمه شب چه خبر هست. آقای اوباما در کنفرانس سالانه ایپک از سیاست‌های خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد. نتایج اولیه انتخابات روسیه میگوید ولادیمیر پوتین بار دیگر رئیس جمهور است.
که الان 12 سال عملا آقای پوتین یا رئیس جمهور یا نخست وزیر، حالا هم که میخواد رئیس جمهور فعلی رو به مقام نخست وزیری خودش منصوب بکنه، این جا به جایی چیزی نیست که مردم روسیه رو قانع بکنه.
چین برای پایان سرکوب در سوریه طرح و برنامه میدهد. نگاهی هم می‌کنیم به آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس در ایران و اینکه شما چه می‌گویید هم و اینکه شما چه نظری دارید هم البته که مهمه.
من توی انتخابات شرکت نکردم، دلیلش هم اینه که دیگه دوست نداشتم با شعورم بازی بشه. امیدوارم روز برسه که ملت ایران مطلب درک کنه.
و باز هم چین بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب. اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی یهودیان طرفدار اسرائیل، از سیاست‌های دولت خود در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران که عمده‌ترین نگرانی اسرائیل نامیده شده به شدت دفاع کرد. آقای اوباما گفت همچنان که پیش از این هم تصریح کرده، هرگز یک ایران مسلح به سلاح اتمی را نخواهد پذیرفت و اگر لازم باشد در این راه نیروی نظامی هم به کار خواهد برد. از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم که در این کنفرانس حضور داشت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز یکشنبه در کنفرانس سالانه ایپک بر سر موضع خود در قبال چگونگی مقابله با برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران باقی ماند و از سیاست اعلام شده خود به شدت دفاع کرد. سیاست تمرکز بر اعمال فشارهای سیاسی و تحریم‌های شدید گزنده تا آنجایی که دولت ایران به تغییر روش وادار شود. آقای اوباما گفت هرگز یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و برای این کار اگر لازم باشد نیروی نظامی به کار خواهد برد.
I have said that when it comes to preventing Iran from obtaining a nuclear weapon, I will take no options off the table. And I mean what I say.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت بارها گفته است هنگامی که موضوع جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای مطرح است، به هیچ گزینه‌ای را نادیده نخواهد گرفت و در این زمینه بسیار جدی است. او افزود که این امر شامل تمام عوامل قدرت آمریکا می‌شود. تلاش‌های سیاسی با هدف منزوی کردن دولت ایران، کوشش‌های دیپلماتیک برای حفظ ائتلاف موجود و اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظارت خواهد بود. علاوه بر این تلاش اقتصادی برای اعمال تحریم‌های فلج کننده و البته آمادگی نظامی برای احتمالات آینده.
Iran's leaders should understand that I do not have a policy of containment. I have a policy to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که رهبران حکومت ایران باید بدانند که دولت وی سیاست بازدارنده ندارد، بلکه سیاست جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را پی می‌گیرد. به افسود همچنان که بارها در طول ریاست جمهوریش تصریح کرده، در صورت لزوم و برای دفاع از آمریکا و منافع آن در بکارگیری نیروی نظامی درنگ نخواهد کرد.
And as I have made clear time and again during the course of my presidency, I will not hesitate to use force when it is necessary to defend the United States and its interests.
آقای اوباما با این حال اضافه کرد که به خاطر امنیت آمریکا و اسرائیل و ثبات جهانی اکنون زمان استفاده از گزینه نظامی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در واقع خط قرمز تازه‌ای را که برخی از منتقدانش خواستارش هستند ترسیم نکرد. در آستانه سخنرانی آقای اوباما، گروه‌های فشار خواهان سیاستی سخت‌تر در قبال جمهوری اسلامی شدند و اینکه وی به جای تلاش برای واداشتن اسرائیل به بردباری، باید صراحتاً بگوید که تحت چه شرایطی دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد زد. دیدگاه ایپک در مورد برنامه اتمی ایران را هم میتوان این گونه خلاصه کرد که ایپک معتقد است جمهوری اسلامی تنها دو گام با ساخت سلاح هسته‌ای و استفاده از آن فاصله دارد. نخست ساختن بمب و دوم نصب آن بر روی موشک‌های پرتاب کننده. در گفتگو با شرکت کنندگان کنفرانس سالانه ایپک میشد با آسانی دریافت که یهودیان آمریکایی به گفته‌های رهبران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیشان اعتمادی ندارند. اما در حاشیه کنفرانس سالانه ایپک در واشنگتن، گروه کوچکی از مخالفان سیاست‌های دولت آمریکا و بزرگترین لابی یهودیان این کشور هم تظاهراتی برپا کرده بودند. در این تظاهرات برخی پلاکارد‌هایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود با ایران جنگ نکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در روسیه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری حاکی از پیروزی ولادیمیر پوتین است. این سومین بار است که پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب می شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن، و پیش از هر چیز درباره دلایل موفقیت آقای پوتین در این انتخابات پرسیده بشنویم.
در این که پوتین بیشتر از 4 رقیب دیگرش رأی داشت تردیدی نیست، برای این که هم سابقه 8 سال ریاست جمهوری، 4 سال نخست وزیری، رهبری حزب اکثریت پارلمان روسیه رو داره و همین که شناخته شده تر هست از هر کاندیدای دیگری برای مردم روسیه. اگر بیشتر از 50% آرا را آورده باشه که به مرحله دوم نمیره و به احتمال زیاد این پیروزی که خبرش رسیده حاکی از این خواهد بود که او بیشتر از 50% آرا را آورده و در همین دور اول رئیس جمهوری کشور شده.
حالا آقای گرامایه، علت مخالفت ها با پوتین چه از سوی سیاستمدارا و چه از سوی بخشی از مردم این کشور چه هست؟
در طی سالهای اخیر و مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای مدودف، در اتفاقاتی که افتاده در این سالها چه در روسیه و چه در خارج از روسیه، خب مردم خواستار تغییر هستند. به خواستار این هستند که همیشه همین تیم پوتین در رأس قدرت نباشه. الان 12 سال عملا آقای پوتین یا رئیس جمهور یا نخست وزیر، حالا هم که میخواد رئیس جمهور فعلی رو به مقام نخست وزیری خودش منصوب بکنه، این جابجا این چیزی نیست که مردم روسیه رو قانع بکنه.
آقای گرامایه، نگاهی هم داشته باشیم به سیاست خارجی روسیه با پیروزی ولادیمیر پوتین، سیاست‌های تازه روسیه در قبال ایران و تحولات خاورمیانه چگونه خواهد شد؟
من در مورد سیاست خارجی روسیه تداوم می‌بینم تا تغییر، به دو دلیل. یکی این که به هر حال پوتین مسئول امور کشور بوده در 12 سال اخیر. روسیه بعقیده من مسئولانه عمل می‌کنه، برخلاف اون چیزی که تصور می‌کنن که سیاست خارجی روسیه یادآور دوران اتحاد شوروی و جنگ سرد است، این اشتباه است. روسیه در تعامل با غرب هست و یک جاهایی که مقاومت می‌کنه برای قبول حرف طرف، احساس میکنه که باید یه فرصت بیشتری برای حل مسئله داد. برای مثال مسئله اتمی ایران رو ذکر بکنیم که روسیه تا اونجایی که تونسته جلوی تحریم‌های شدید رو از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران گرفته، ولی در این حال روسیه به همه قطعنامه‌ها رأی مثبت داده. روابط روسیه با غرب اونقدر گسترده است که برای تحریم نشدن مؤسسات خودش ناچاره که اونها رو هم رعایت بکنه. در مورد مسئله سوریه که امروز مسئله حاد خاورمیانه است، روسیه کجدار و مریض کرده. از یک طرف جلوی اقدام حاد کشورهای غربی رو از طریق شورای امنیت گرفته با تجربه‌ای که از مسئله لیبی داشته، ولی در این حال روسیه اظهار میکنه که یک رابطه خاصی با سوریه نداره. همین روزهای اخیر بود که آقای پوتین گفت که او نظر خاصی در مورد موندن یا رفتن اسد نداره.
آقای گرانمایه، حالا رابطه ولادیمیر پوتین و دولتش با احزاب اپوزیسیون از جمله حزب کمونیست چگونه خواهد شد، با توجه به اینکه حزب کمونیست همیشه جزو احزابی بوده که رتبه دوم کسب آرا رو در این کشور به دست آورده؟
آقای زوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه همیشه نفر دوم در رقابت‌های ریاست جمهوری، اما اینکه دولت پوتین چه رابطه‌ای با این حزب خواهد داشت، من فکر می‌کنم که فرصتی براش فراهم نخواهد کرد، برای اینکه می‌دونه که فراهم کردن فرصت برای حزب کمونیست روسیه به معنی پشتوان زدن به همه اصلاحاتی است که در سالهای اخیر انجام شده. ولی به هر حال نگه داشتنش به عنوان یه لولو خورخوره در مقابل غرب، اگر چه غرب همین رو اونقدر ساده نیست که باور بکنه، چیز بدی نیست برای دولت آقای پوتین. به دولت پوتین ترجیح میده اگر رقیبی و مخالفی باید داشته باشه، اون مخالف حزب کمونیست روسیه باشه.
همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن. به انتخابات مجلس در ایران میپردازیم، همونطور که بهتون وعده داده بودم. همکارم وحید پور استاد در استودیوی خبر در کنار من هست و بررسی میکنیم آخرین خبرها پس از برگزاری انتخابات مجلس در ایران و وضعیت شمارش آرا رو. وحید سلام و خوش آمدی به مجله نیمه شب.
سلام فهیمه.
برای شنوندگان ما لطفاً از اینجا شروع بکنیم، بگیم که آخرین وضعیت شمارش آرا در حوزه تهران به چه صورت است؟
آخرین وضعیت شمارش آرا در حوزه انتخابی تهران همچنان بر همون روال قبلی است که اعلام شده و تاکنون 5 نفر به طور مستقیم وارد مجلس نهم شدن: آقای غلامعلی حداد عادل، آقای سید علیرضا مرندی، آقای سید محمد حسن ابو ترابی فرد، آقا تهرانی و آقای میرکاظمی. و 25 نفر باقی مانده اینها به احتمال خیلی زیاد باید دور دوم برن، چون حائز اکثریت آرا یک چهارم آرا نشدن. چهرهای شاخصی در این بین هستن: آقای علی مطهری، آقای باهنر، آقای احمد توکلی، آقای بادامچیان و خیلی های دیگه که باید 50 نفر از این افراد دوباره با هم رقابت بکنن و وارد مجلس بشن. نکته مهمش همون 5 نفری است که تنها تونستن در تهران وارد مجلس نهم بشن.
و به جز تهران، شهر قم هم خب از این نظر اهمیت بله. داشت که آقای لاریجانی رئیس مجلس از این شهر نامزد شده بود. از قم چه خبر هست؟
نکته که اشاره کردی حائز اهمیت میکنه قم رو، حضور آقای علی لاریجانی رئیس مجلس. اما نکته حائز اهمیت ترش اینه که آقای لاریجانی این بار از این حوزه 270,382 رأی آورده، به نسبت دوره قبل نزدیک به 100,000 آرای آقای لاریجانی کاهش پیدا کرده. و نکته جالب در این حوزه، چون 3 نماینده میتونه وارد بکنه، یک چهره جدید وارد شده، آقای احمد امیرآبادی که چهره جدیده. و نکته جالب اینجاست که آقای حجت الاسلام ذوالنور نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران نتونست وارد مجلس بشه.
و وحید، حالا به طور کلی راجع به درصد و میزان مشارکت مردم در انتخابات که حالا وزارت کشور 64% رو اعلام کرده، خیلی از تحلیلگران در مورد درستی این میزان مشارکت هم به هر حال ابهاماتی دارن.
درسته، امروز یک تعداد از تحلیلگران سیاسی این آمار رو مقداری نادرست میدونستن، به دلیل اینکه وزیر کشور اعلام کرده بود که 48 میلیون نفر در انتخابات میتوانن شرکت بکنن.
بله.
و آرایی که اعلام کردن، آرای مأخوذه در کشور اعلام شد 26,472,760 نفر. از تقسیم این آرای مأخوذه به تعداد واجدین شرایط، تحلیلگران به این نتیجه میرسن که میشه 54.8%، نه رقم 64.2%. بنابراین اعلام میشه که این 10% با این آماری که خودشون ارائه دادن یک کمی تناقض داره.
و ایتالا صحبت کردیم از اون 5 نفری که به طور قطع وارد مجلس خواهند شد، اما از نمایندگان فعلی مجلس چه تعدادی تونستن که صندلی خودشون رو حفظ کنن؟
چون هنوز شمارش به پایان نهایی خودش نرسیده، به طور دقیق نمیشه اعلام کرد، اما آنچه را که من دیدم خبرگزاری فارس اعلام کرده و اسامی رو تعداد 67 نفر از نمایندگان فعلی مجلس راه یافتن به مجلس و 107 نفر از رفتن به مجلس نهم
بازموندن.
حتی چهره های مهمی هم وجود داره که بازموندن و نموندن، اگر فرصت بشه در بخش دیگه من اعلام میکنم.
بد نیست که به ترکیب سیاسی افرادی که تا به حال تونستن که وارد مجلس آینده بشن هم بپردازیم.
من در بخش قبلی خبر با شما گفتم که خبر آنلاین یک آماری ارائه داده که 53% جبهه متحد اصولگرایان تونستن برنده میشن، 34 و اندی مستقل ها و جبهه پایداری نزدیک به 4%. اما بعضی از منابع مستقل تر آمار دیگه ای رو دارن ارائه میدن. به طور مثال آماری وجود داره که میگه جبهه متحد اصولگرایان فقط 43% رو به دست آورده، جبهه پایداری یه مقدار بیش از 7%. و نکته جالب، منفرد ها و مستقل ها هستن که بیش از 36% رو میگن حائز آرا شدن. و نکته جالب تر اینجاست که من دیدم روزنامه اعتماد در چاپ دیروز خودش گفته بود که میدانداری در انتخابات مجلس نهم با مستقل هاست، مستقل هایی که معلوم نیست در وقتی وارد مجلس بشن آیا همچنان مستقل میمونن یا به یک گرایش سیاسی پیدا خواهند.
وحید، میخوام خواهش کنم که خیلی سریع و مختصر برای ما اگر اعتراضی هم بوده به نتایج انتخابات بگی.
اعتراض خانم پروین احمدی نژاد، خواهر آقای رئیس جمهور بودن، که اختلاف آرایشون در گهمسار 2000 رأی بوده و اعلام کردن که معترضن. و البته نکته جالب اینجاست که بعضی از سایت های خبری این مسئله رو خودش از اسناد محکم سلامت انتخابات نهم یاد میکنن. نکته ای که اشاره میکنن، علاوه بر خواهر آقای احمدی نژاد، اشاره میشه آقای حسین زاده داماد امیر احمدی نژاد، برادر آقای احمدی نژاد،
بله،
در آزادشهر کاندیدا شده و رأی نیاورده و یکی دو نفر دیگه از حامیان آقای احمدی نژاد رأی نیاوردن. پس این خودش نشون میده که انتخابات سالم بوده.
احمدی نژادها چندان بختی نداشتن در این انتخابات. سپاسگزارم وحید پور استاد. اجازه بدید که با هم در این بخش از برنامه تعدادی از تلفن‌های شما رو بشنویم، تلفن‌هایی که شما با برنامه تماس گرفتید و راجع به همین موضوع انتخابات حرف زدید.
من توی انتخابات شرکت نکردم، دلیلش هم اینه که دیگه دوست نداشتم با شعورم بازی بشه. امیدوارم روزی برسه که ملت ایران مطلب رو درک کنه که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و آزادی واقعی باید هزینه داد.
در ارتباط با میزان مشارکت، چیزی که حکومت الان داره روش مالو میده به خدا قسم به این صورت نبود. حوزه ها به حوزه در مناطق جنوب شهر تهران معمولا در هر انتخابات نسبت مناطق شماری ازدحام جمعیت بیشتره، خالی از جمعیت بود.
من یکی از طرفدارای نظام هستم، تو انتخابات امروز میگم رأی سفید قوقا میکنه.
آقای خاتمی، اینا دارن مثل عروسک خیمه شب بازی از شما استفاده میکنن، دست بردارین. این روزی رو میبینم که وقتی پشتیبانی مردم رو کامل از دست دادین، خودتونم حرف میشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رأی دادن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در انتخابات روز جمعه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. بشنویم از علیرضا کرمانی.
دفتر محمد خاتمی میگوید به زودی توضیح رئیس دولت اصلاحات درباره حضورش در پای صندوق رأی منتشر خواهد شد. این توضیح کوتاه دفتر محمد خاتمی نشان می‌دهد که رئیس جمهوری پیشین و اصلاح طلب خود می‌داند حضور انتخاباتیش پرسش‌های فراوانی را برانگیخته. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات که اینک ساکن لندن است، می‌گوید آقای خاتمی حق دارد بر پایه شرایط سیاسی روز تصمیم سیاسی بگیرد.
به نظر من ابهام فقط در اینجاست که در اون روز انتخابات یا روز بعدون چه فعل و انفعالاتی پیش اومده که آقای خاتمی به عنوان یکی از مهمترین رهبران اصلاح طلب در واقع به این نتیجه رسیده که این کار رو انجام بده، که به نظر من صرف نظر از این که اقدام او درست باشه یا نادرست، حق آقای خاتمی بوده که اگر به عنوان یکی از رهبران جنبش در روز به این نتیجه برسه این کار رو انجام بده، ولو اینکه خب به هر حال اون سهم خودش رو به عنوان اعتراض در نسبت به نحوه برگزاری انتخابات ابراز کرده و فقط به نظر من باید منتظر موند و شنید توضیح آقای خاتمی رو در این مورد.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، در مطلبی آورده با توجه به شرطهایی که محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات گذاشته بود، بیشک به واکنش‌ها در برابر حضور انتخاباتیش آگاهی داشته. علی مزروعی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور، به رادیو فردا میگوید
فکر میکنم که به هر حال آقای خاتمی بر پایه نگاه اصلاح طلبانه ای که به جریان امور داشتن و در نهایت اینکه بتوانند در این ساختار موجود پنجره‌ای برای مذاکره و آشتی باز بگذارن، تصمیم به این عمل سیاسی گرفتن.
وبسایت کلمه در مطلب خود با عنوان شگفتی ناظران از حضور انتخاباتی محمد خاتمی یادآور شده که رئیس جمهوری پیشین ایران شرطهایی را برای شرکت در انتخابات طرح کرده بود، از جمله تضمین سلامت انتخابات، رفع حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب و مطبوعات. حسین قاضیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، به ما میگوید
داوری کردن سری در این مورد که معمولا هم توام است با احساسات عواطف و هیجانات بسیار زیاد، ما رو از درک و فهم رفتار خود آقای خاتمی باز می‌داره و همطور از درک رفتار واکنشی که نسبت به این قضایا ابراز میشه و ما هم می‌غلطیم در زمین داوری کردن و یه طرف رو گرفتن و حاکم کردن و محکوم کردن و بنابراین از فهمیدن کل ماجرا غفلت میکنیم و چون نمیفهمیمش این اتفاقات دائما برامون تکرار میشه توی ابعاد متفاوت و به شکل‌های گوناگون.
محمد خاتمی چند ماه پیش گفته بود وقتی همه نشانه ها دلالت بر این دارد که نباید در انتخابات شرکت کنیم، شرکت در انتخابات معنایی ندارد.
همان سری میزنیم به سوریه. در حالی که سرکوب بیامان مخالفان بشار اسد در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد، چین طرح تازه‌ای برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه کرده. همکارم حمید فاطمی در گفتگوی با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه، از او درباره این طرح چین پرسیده.
طرحی که چین روز یکشنبه ارائه داده نکته جدیدی نداره و بلکه نقاط تناقض‌آمیزی هم در درون خودش داره، به این شکل که در عین اینکه از ورود کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل به سوریه استقبال کرده و دولت سوریه رو تشویق کرده که این کمک‌ها رو بپذیره، اما در کنارش اشاره کرده به اینکه هر گونه استفاده از این نوع کمک‌ها برای اطلاع از وضعیت داخلی سوریه یا دخالت در شرایط این کشور امر غیر قابل قبولی هست و به این ترتیب نظر دولت سوریه رو تایید کرده رسما، چون دولت سوریه مدعی هست که این کمک‌های بشردوستانه در واقع نیت بشردوستانه نداره و صرفاً برای ورود ناظران خارجی و ارتباط با اپوزیسیون سوریه و همچنین انتقال مواد غیر مجاز و کمک‌های غیر مجاز هست و خب دولت چین هم به این امر در واقع مهر تاییدی زده. در کنار اون خب پیش از چین کشورهای عربی که از در واقع خانواده خود سوریه در منطقه هستن هم ابتکار عمل‌های بهتری نسبت به چین ارائه داده بودند و سعی داشتن که بحران رو در داخل خود کشورهای عربی محصول بکنن و از تبدیلش به یک پرونده بین‌المللی جلوگیری بکنن، اما هیچ کدوم از این راه‌هایی که تاکنون رفته به نتیجه نرسیده و پیشنهادی که روز یکشنبه چین ارائه داده هم بعید به نظر میاد که مورد اجرا قرار بگیره، چرا که دولت آقای بشار اسد هیچ گونه تمایل و آمادگی برای مذاکره با مخالفانش نداره و طرف دیگر مخالفان هم به نقطه رسیدن که دیگر تمایل به مذاکره با دولت ندارند و میانجی‌ها نیست، تاکنون نتونستن کاری از پیش ببرند و چین هم هیچ نکته جدیدی رو برای حل بحران در واقع پیشنهاد نداده.
آقای مهتدی، روزنامه واشنگتن پست گزارش جدیدی نوشته است از قول مقامات رسمی آمریکایی مبنی بر اینکه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به سوریه افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر برخی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و قطر خواهان مسلح کردن اپوزیسیون سوریه هستند. در چنین صحنه ای کار به کجا خواهد کشید و اصولاً یک نوع سردرگمی در سیاست‌های جامعه بین المللی نسبت به سوریه مشاهده میشه؟
دقیقاً همینطور هست. نکته اول این که کمک‌های جمهوری اسلامی به دولت سوریه موضوع پنهانی نیست و هر دو طرف بارها به شکل علنی اعلام کردن که این رابطه را دارن و به همدیگه کمک میکنن. ایران در سوریه نقش بسیار مهمی داره و سپاه پاسداران ایران در سوریه پایگاه‌های بسیار زیادی را در اختیار داره و نیروهایی رو در این کشور داره. در کنارش جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت سوریه یک حالت نگرانی و عدم تصمیم گیری رو درش به خوبی قابل مشاهده هست و عامل اون هم برمیگرده به عدم اتحاد میان اپوزیسیون سوریه و عدم روشن بودن ترکیب واقعی این اپوزیسیون و اینکه پس از سقوط احتمالی دولت آقای اسد چه قدرتی قرار در این کشور بر سر کار بیاد.
اما چین روز یکشنبه اعلام کرد بودجه نظامی خود را در سال 2012 میلادی افزایش می‌دهد. این افزایش در پی آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود در راهبرد تازه دفاعی کشورش بر توان نیروهای آمریکایی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام خواهد افزود. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
لی ژائوچینگ سخنگوی کنگره ملی خلق چین اعلام کرد که این کشور در سال 2012 میلادی 11.2% بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد و به رقم 106 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رساند. سال گذشته هم چین بودجه نظامی خود را 12% افزایش داده بود. به این ترتیب چین پس از ایالات متحده آمریکا به لحاظ هزینه‌های نظامی در جهان در رتبه دوم قرار دارد. لی ژائوچینگ سخنگوی کنگره ملی خلق چین در توجیه این افزایش بودجه گفت بودجه نظامی چین با توجه به وسعت و جمعیت این کشور و همچنین تولید ناخالص ملی آن در مقایسه با دیگر کشورها از جمله آمریکا رقم ناچیزی است. این مقام بلندپایه چین ماهیت برنامه نظامی این کشور را دفاعی عنوان کرد و اعلام داشت که چین به توسعه صلح آمیز متعهد است. افزایش بودجه نظامی چین پس از آن اعلام می شود که در دی ماه امسال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در راهبرد تازه دفاعی کشورش حضور بیشتر در قاره آسیا به ویژه در شرق آسیا را مورد تأکید قرار داد. در سند دفاعی تازه آمریکا با نام بردن از دو کشور چین و ایران که یکی در شرق و دیگری در غرب آسیا قرار دارد، عنوان شده که این دو کشور می توانند قدرت دریایی و هوایی آمریکا را به چالش بکشانند. چین در سال 2011 میلادی نخستین جنگنده های رادار گریز خود را آزمایش کرد و همچنین نخستین ناو هواپیمابر خود را به آب انداخت. همچنین فعالیت های گسترده در فضا، ساخت زیردریایی های پیشرفته و موشک های بالستیک از دیگر برنامه های استراتژیک چین در حوزه دفاعی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که از آغاز این مجله تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که بریم با خبرها نیمه دوم این مجله رو با هم آغاز کنیم، برگردیم و ادامه بدیم نیمه دوم رو. مینا بهارمست اینجاست با خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکاست و در صورت لزوم او در بکار بردن زور تردیدی نخواهد کرد. آقای اوباما گفت اطلاعات آمریکا و اسرائیل هر دو حاکی است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد و به اعتقاد او فرصت برای راه حل دیپلماتیک توأم با فشار هنوز باقی است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را رژیمی بیرحم، اهریمنی، فاسد و خطری برای جهان خواند. آقای پرز در نشست ایپک در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی مرکز، حامی و تأمین کننده مالی تروریسم در جهان است و خیال کنترل خاور میانه را در سر می پروراند و باید متوقف شود. او افزود که اسرائیل تجربه وحشتناک جنگ را داشته و خواهان صلح است، اما اگر ناچار به جنگ شود پیروز خواهد شد. سلطه مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که در کل کشور تنها شمارش 7 حوزه انتخابی باقی مانده است. او در مورد نتایج آرا تهران گفته که 90% آرا شمرده شده است و 5 نفر قطعاً به مجلس راه یافتند. دادگاه انقلاب تهران عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر را به 18 سال زندان در برازجان و 20 سال محرومیت از حق وکالت محکوم کرده است. معصومه دهقان همسر آقای سلطانی به رادیو فردا گفت که شوهرش که همکنون در اوین زندانی است با رد صلاحیت دادگاه از خود دفاع نکرده و تقاضای تجدید نظر در حکم را خواهند کرد. انفجار چند انبار مهمات در کنگو دست کم 100 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور کنگو اعلام کرده است که در این انفجارها در چند پادگان در برازاویل پایتخت تعداد زیادی خانه نیز کاملا ویران شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که دست کم 150 نفر کشته و حدود 1500 تن زخمی شده اند. و در درگیری میان ارتش یمن و افراد مسلح مرتبط با القاعده در جنوب این کشور 30 سرباز و 12 شورشی کشته شدند. منابع پزشکی و مقام‌های یمن می‌گویند 10 سرباز نیز در این درگیری‌ها در زنگبار مرکز استان ابیان زخمی شدند. به گفته مقام‌های نظامی افراد مسلح مرتبط با القاعده می‌کوشیدند یک پاسگاه نظامی را در این منطقه تصرف کنند.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما در ادامه این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که اگر از دست دادید شنیدن مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان رو از همکارم رویا کریمی مجد، الان شنونده بازپخشون باشید. میدونید که فرمت مجله ها تغییر کرده در رادیو فردا و این مجله رو هم در 10 دقیقه خواهید شنید. پیش از این که به این مجله بپردازیم اجازه بدید که من فهیمه خضرحیدری در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی کنم. سپاسگزارم از همراهیتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین اخبار زنان در هفته‌ای که گذشت. سپس آخرین آمار منتشر شده در مورد افزایش ازدواج کودکان را بررسی خواهیم کرد. همینجا باید اعلام کنم که در پی تغییر برنامه‌های رادیو فردا، از این هفته صدای دیگر را تنها به مدت 10 دقیقه خواهید شنید. با ما بمانید. اگر با زنی معلول ازدواج کنید معاف می شوید. این خبری بود که اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد. بدین ترتیب مشمولانی که با زنان معلول ازدواج کنند 5 سال معافیت موقت دریافت می کنند و بعد از 5 سال اگر ازدواج آنها استمرار داشته باشد، معافیت 5 ساله به معافیت دائم تغییر پیدا می کند. برای آسان‌تر کردن هماهنگی میان نقش‌های همسری، مادری و دیگر نقش‌های اجتماعی زنان، قرار است زنان شاغلی که فرزند زیر 7 سال و دبستانی دارند در روزهای 5 شنبه دورکار شوند. این طرح پس از آن مطرح شده که مدارس در روزهای 5 شنبه تعطیل شدند. اصلاحیه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر قرار است به زودی در صحنه علنی مجلس بررسی شود. بر اساس این اصلاحیه، مدت زمان مرخصی مادران در زایمان‌های دوقلو از 6 ماه به 1 سال افزایش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند از ساعات مرخصی بیشتری بهره‌مند شوند. زنان روزنامه‌نگار در آلمان با انتشار یک نامه سرگشاده خواستار اختصاص 30% از مقامات سردبیری روزنامه‌ها و مجلات این کشور به زنان شدند. در این نامه از جمله آمده است که تنها 2% از سردبیران 360 روزنامه و مجله آلمانی را زنان تشکیل می‌دهند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
مدت هاست که بیشتر رسانه‌های ایران از قول مسئولان جمهوری اسلامی مسئله افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایران مطرح می‌کنند. اما یک بار در میان آن همه تبلیغ خبر می‌رسد که آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در 4 سال گذشته افزایش یافته. فرشته یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودک، اعلام کرده که میزان ازدواج کودکان نسبت به کل ازدواج‌ها در 4 سال گذشته 45% رشد داشته است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودک همچنین خبر داده است که تنها در سال 89 ازدواج حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ثبت شده. آقای یزدانی همچنین گفته است که در حال حاضر 25 هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده اند طلاق گرفتند. اما تنها 1 روز بعد از انتشار این خبر، علی اکبر محزون از مدیران سازمان ثبت احوال به جامعه جمع‌آنلاین گفت که ازدواج کودکان زیر 15 سال در سالهای 85 تا 89 کاهش 50% داشته. با این همه وی آمار مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال را تایید کرد و البته در مورد آمار 25 هزار نفری طلاق کودکان سکوت اختیار کرد. طبق ماده 1041 قانون مدنی کنونی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند با توجه به اینکه قضات عموماً بلوغ و رشد جسمانی را عامل تشخیص میدانند، این قانون و سایر قوانین مربوط به ازدواج مانعی برای ازدواج دختران زیر 15 سال نیستند. مهناز پرکن، حقوقدان ساکن نروژ، نیز این فرضیه را تایید میکند.
بله، متاسفانه قانون راهکارهایی را قرار داده، از جمله این که ازدواج دختران زیر 18 سال یا زیر 15 سال و همینطور پسرانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن رو که در قانون مدنی ایران تصویب کردن و این مجوز رو به پدر دادن که اگر دختری زیر 13 سال و یا پسری زیر 15 سال خواست ازدواج بکنه، پدرش میتونه با اجازه دادگاه به این ازدواج اجازه بده. بعد از اینکه این ازدواج صورت گرفت، برای به دنیا اومدن بچه، برای گرفتن شناسنامه‌شون، برای بقیه این کارهایی که بعد از ازدواج به وجود میاد هم ابزارهایی رو در اختیار قرار داده.
با این همه این سوال مطرح می‌شود که اگر قانونگذار با توجه به همه جوانب شرعی و عرفی ازدواج کمتر از 18 سال را مجاز دانسته، چرا باید با آن مخالفت کرد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
ازدواج یک مرحله خیلی معنیدار و نمادینی تو زندگی هر فرد هست، یعنی ورودش به دوره بزرگسالی است و فرد به خاطر همین هم باید از نظر روانی، از نظر حسی که نسبت به جایگاه خودش و شخصیت خودش و هویت خودش داره به اون درجه رسیده باشه که تصمیم گیرنده ازدواج بتونه باشه. در همه جای دنیا در مورد سن ازدواج این بحث بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی مطرح است در کنار بلوغ فیزیکی و بلوغ قانونی، برای اینکه حتی گاه بلوغ قانونی هم مرز کاملا دقیق و تضمین شده‌ای برای اینکه فرد به اون بلوغ اجتماعی و روانی و شخصی رسیده باشه نیست. در جامعه‌ای که درش تحصیل این اهمیت رو پیدا کرد، ورود به بازار کار، ورود به جامعه، همه اینا مستلزم اینه که شخص از یه تجربه و شناخت حداقلی برخوردار باشه برای اینکه بتونه بازیگر آگاه زندگی خودش و زندگی اجتماعیش باشه. و ازدواج به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات زندگی در حقیقت مستلزم این شناخت از خود و این بلوغ اجتماعی و فردی است که یک فرد مثلا 12، 13 یا 14 ساله در این دنیا نمیتونه.
بنابر سرشماری رسمی سال 1385، نزدیک به 850 هزار کودک ایرانی، مادر 7% جمعیت کودکان در ایران در سنین 10 تا 18 سالگی همسر دارند. این در حالی است که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در سال 81 با تلاش بسیار توانستند سن قانونی ازدواج دختران را تا 13 سال بالا ببرند، قانونی که گویا کمتر کسی از آن تبعیت میکند. اما یا تنها قانونگذاران مقصرند؟ پیش از انقلاب اسلامی با اینکه قانون ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده بود، کم نبودند پدر و مادرهایی که تنها با جاری شدن صیغه شرعی دختر خود را به عقد دیگری در می آوردند و گاهی حتی تاریخ ثبت ازدواج و صدور شناسنامه فرزندان چنین زوجهایی یکسان بود. پیشینه چنین برخوردهایی را در دیگر معضلات اجتماعی نیز می توان یافت. پروین بختیار نژاد، کارشناس مسائل زنان، این چرخه را در بحث ازدواج زود هنگام نیز مؤثر می داند.
مادران همراهی می کنند به دلیل اینکه ناآگاهند، مادران همراهی میکنند به دلیل اینکه قدرت ندارن. حتی اگر مادری آگاه شده باشه و مخالف باشه، خودش تجربه تلخی داشته باشه در رابطه با ازدواجی که در دوره کودکی کرده، ولی قدرت نداره که در مقابل این قانون بیسته. زمانی که قانونگذار به وظیفش عمل نمیکنه، مجری قانون بی‌اعتنا هست به اتفاقاتی که میفته، به ازدواج‌های اجباری که برای این کودکان رقم زده میشه، حقوق فردی این افراد اهمیتی داده نمیشه، اصلا به کودکی این افراد اهمیت داده نمیشه که این افراد اصلا در سن کودکی هستن و نباید ازدواج بکنن و باید دوره کودکی خودشون رو همراه با آموزش، تحصیل، تفریح و گرفتن آموزش‌های رسمی و غیر رسمی طی بکنن تا آماده بشن برای یک زندگی مشترک. وقتی که چنین شرایطی وجود نداره، اون زن امکان و توان مقاومت در مقابل چنین سنت‌ها و قوانین رو در جامعه خودش نداره و ناچاره که همراهی بکنه، حتی اگر همدلی هم نداشته باشه با این قضیه.
یکی از تکان دهنده ترین آمارهای روزهای گذشته را میتوان آمار مربوط به میزان طلاق عروسان کودک دانست. از میان حدود 43 هزار عروس کودک، بیش از 25 هزار تن طلاق گرفتند. سعید پیوندی این آمار بالای طلاق را حاصل درک جدید عروس کودکان از زندگی خود میداند.
ازدواج هایی که در سنین کم انجام میشن اکثرا ازدواج هایی هستند که با تصمیم خانواده انجام میشن، یعنی یه دختر 13، 14، 15، 16 ساله نمیتونه در خیلی از موارد خودش تصمیم گیرنده آینده خودش باشه و بیشتر تم میده به انتخاب خانوادهش و یا تم میده به شرایطی که خانواده براش تحمیل میکنه و برای همین هم در اولین فرصت وقتی که به بلوغ میرسه و در واقع یه مقدار بهتر خودش و جامعه خودش رو میشناسه، اون وقت تصمیم میگیره که خاتمه بده به این رابطه دو جانبه. اگر شما در بین کسایی که میمونن هم در واقع توجه بکنید، اینا کسایی نیستن که معمولا میتونن از زندگیشون خیلی لذت ببرن، برای اینکه اینها از همون سالیانی که بقیه دخترها در همه جای دنیا در حال تحصیل هستن، در حال کسب تجربه هستن، در حال شناخت بهتر هستن، اونا حامله شدن، دارن بچه بزرگ میکنن یا دارن در خونه شوهرشون کار میکنن. این یه پدیده بسیار منفی است که در جامعه با اینکه ابعاد زیادی نداره، ولی از اونجایی که از رسمی دولت هیچ کاری براش نمیکنه، کماکان باقی مونده و گسترش هم پیدا کرده، در حالی که رفتار اجتماعی عادی که امروز در ایران به رفتار اجتماعی مسلط تبدیل شده، اونه که سن ازدواج بالا برده، اون رفتار طبیعی جامعه است.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.